از اون انتباه، از اون حیات، از اون توجه خالی بشود. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم استفاده بهینه از قرآن شریف داشته باشیم، خوابهامونم باید طبق موازین باشه. خواب زیاد کسی 10 ساعت چقدر، اینا باعث میشه قلب از اون حالت حیات بیفتد. و همچنین فرمودند در کلام دیگری امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در کلام دیگری میفرمایند یکی هم سکر العلم، خود دانش، خود علم در بسیاری از اوقات این باعث میشود که انسان خیال میکنه به جای رسیده، دانشمندیست، حالا چه علوم دینی، فقیه شده، اصولی شده است، مفسر شده است، حالا در اثر این که علومی رو فرا گرفته است، این حالت غرور، حالت خود بزرگ بینی و انا رجلون، خدای نکرده در او بالا بیاد، دیگه در اثر این قلب گرفتار یک امر توهمی خیالی بیجا و در اثر این باعث می شود که توجه نمی کنه. حالا یا تحصیلات دانشگاهی داره، استاد تمام، پروفسور، خدایی نکرده مبتلا به این میشه. الان ما این سکر رو در خیلی ها می بینیم، گاهی می بینی عزیزی آمده تحصیلاتی داره، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکتری داره، بالاتر داره، استاده، بهش میگیم خدای متعال این مطلب رو واجب کرده، خدای متعال اینو حرام کرده. ای خانم محترمه ای که تو الان تحصیلات عالی داری و به خاطر تحصیلاتی که داری تو رو تمجید میکنیم، ما برای تو احترام قائل هستیم، میتونی بخشی از مشکلات جامعه رو تو برطرف بکنی. به همین خانم وقتی میگیم که آقا خدای متعال در قرآن فرموده حجاب و مراعات کن، این خواسته خالق توست، پروردگار توست، اینو فرمود، میگه من تا فلسفه حجاب و نفهمم حاضر نیستم. این مال چیه؟ این غرور علمه، این سکر علمه. ما کجا؟ خدای متعال کجا؟ ای خانمی که تو تحصیل کرده ای و دکتری داری، ای برادری که تحصیل کردی و در مقامات عالی قرار گرفتی، اگه من طلبه یه بیماری دارم، تو هم پزشکی، آمدم پهلوی تو و شما بیماری منو تشخیص دادی، یک نسخه‌ای برای من تجویز کردی، اگر من طلبه به شما بگم من تا نفهمم چرا تو فهمیدی که بیماری من این است و چرا این نسخه‌ای که میدهی این درمان اون بیماری من است، من قبول نمی کنم. شما یه دکتر رو من چی میگید؟ شما جوابتون اینه که اگه میخوای بفهمی اینا رو، همانندی که من 20 سال زحمت کشیدم، درس خوندم، در پزشکی به این مرتبه رسیدم، بیا بخون تا بفهمی. من که الان نمیتونم اینا رو برای تو توضیح بدم. حساب ما با خدای متعال با دین همینه. وقتی خدای متعال میفرماید چشماتون رو از نامحرم ببندید، وقتی میفرماید حجابتون رو رعایت کنید، مستور باشید در مقابل نامحرم، و اگر روایاتی میفرماید حتی اگر مقدار کمی از موی شما پیدا باشه فلان عقوبت‌های اخروی رو داره، به اینا توجه کنیم. ما عالم آخرت رو نمیشناسیم، ما نشئات بعد رو نمیشناسیم، ما نمیدونیم این افعال ما، کارهای ما در این نشئه، اینها به چه صورت در عالم دیگر پدیدار می شود. تجسم اعمال رو ما خبر نداریم. بنابراین وقتی اسلام میگوید، وقتی خدای متعال میگوید، وقتی پیامبر عظیم الشان میفرماید، وقتی صدیقه طاهره میفرماید، ما باید اینها رو پذیرا باشیم، منت اونها رو بکشیم که ما رو راهنمایی دارن میکنن. پس یکی از چیزهایی که باعث میشود که انسان قلبش به موتان مبتلا بشود عبارت است از علم. اگر توجه نکنه، اگر در کنار علم در تربیت نباشه، در کنار علم تهذیب نفس نباشه، در کنار علم توجه بین امور نباشه، ما گرفتار خواهیم شد. و باز چیز دیگری که فرمودن سکر المدح، یعنی این که از انسان تعریف کنن، ستایش کنن. مدها، ستایشها، تعریفها، این باعث نشه که انسان خدای نکرده قلبش مبتلای به مردن بشه، موات قند پیدا بکند، همونی بشه که قرآن می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. اینا در قرآن اندیشه نمی کنند، آیا بر قلبهای اونها قفلها زده شده که نمیگذاره حقایق، مطالب حق وارد قلب اونها بشود؟ خب حالا پس بنابراین وقتی ما ابزار و عوامل موتان قلب رو شناختیم، باید برای زنده شدن قلب توجه کنیم، از این اسباب کنارگیری کنیم و توجه کنیم. حالا یک سوال دیگر، آیا قرآن راهکاری برای اینکه انسان حیات قلب پیدا کنه، آیا راهکاری رو نشان داده از قرآن شریف؟ آری آری، قرآن شریف می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، قبول کردید خدایی هست، قیامتی هست، کتابی هست، پیامبری هست، ائمه هستند، اینا رو باور کردید، اینا رو قبول کردید، حالا که قبول کردید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی خدای متعال، وقتی پیامبر عظیم الشأنش شما رو به چیزهایی میخوانند که شما رو زنده میکنه، اینا رو بپذیرید، اینا رو قبول کنید. اگر خدا میفرماید روزه بگیرید، این برای این است که شما زنده بشید. اگر میفرماید غیبت نکنید، این برای این است که شما زنده بشید. اگر میفرماید دروغ نگید، این برای این که شما زنده بشید. اگر میفرماید به دیگری ظلم نکنید، به خانواده ظلم نکنید، به فرزندان ظلم نکنید، به جامعه ظلم نکنید، این برای اینکه شما زنده بشید. اگه میگه نماز بخونید، برای اینکه زنده بشید. اگر میگوید امور مالیتون رو انجام بدید، برای این است که زنده بشید. اگر میفرماید حج برید، برای این است که زنده بشید. اگر میفرماید به زیارت قبور ائمه علیهم السلام بیاید، برای اینکه زنده بشید. اینا لما یحییکم، اینا شما رو زنده میکنه، قلبهای شما رو از مردن باز میداره، حیات به اونها میبخشه. پس بنابراین برای این که ما قلب زنده دارای حیات داشته باشیم، راهکارش همینه که قرآن فرموده است که اجابت کنیم دعوت خدای متعال را، دعوت رسول معظم را، به اون چیزهایی که باعث زنده شدن ما می شود. پس بنابراین این هم توضیحی بود که لازم دانستم راجع به اون جهت دوم عرض کنم. انشاءالله در جلسه بعد بتوانیم با از این آموزه های الهی و قرآنی بهره‌مند بشویم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق،
نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر خالق هستی، سلام بر آفریننده بی همتا، سلام بر خدایی که نهج البلاغه تلالو کلام او در زبان مولا علی علیه السلامه. سلام و درود به شما شنونده های عزیز. همراه میشیم با دریایی از حکمت و معرفت نهج البلاغه، آن کلام نورانی که هر جملش راهی به سوی خداست. امروز هم سفرمون در این دریای بیکران به سوی موعظه است. خیلی خیلی خوش اومدید.
یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، علی مولا.
موعظه های نهج البلاغه ما رو به شناخت خودمون و استعدادهامون دعوت میکنن. امام علی علیه السلام به ما یاد میدن چطور با تقوا و پرهیز از گناه به آرامش درونی برسیم. این موعظه ها مثل یه آینه است که خود واقعیمونو به همون بهتر نشون میده. در این بخش سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق. موضوع بحث ما این هفته موعظه است. موعظه پذیری محور بحث امروزمونه. بارها اشاره کردیم که بهره بردن از موعظه دل بیدار، عقل فعال و چشم بینا لازم داره، وگرنه موعظه ها بی اثر میشن و در دلهای غافل و مرده هیچ دگرگونی ایجاد نمی کنن. تجربه های بشری یکی از موارد موعظه است و بهترین تجربه اثرگذارترین اونهاست. حضرت می‌فرماید خیر ما جربت ما وعزک در نامه 31. بهترین چیزی که تجربه کردی اونیست که به تو موعظه و پند بده. تجربه های خود ما یا دیگران سرشار از موعظه است، ولی به همان شرطی که بارها عرض شد، بنای پند گرفتن در کار باشه. بلاها و گرفتاری ها گاهی درون مایه پند و موعظه داره، ولی بعضی ساده و بیخیال و بیتوجه از کنار اونها میگذرن، یعنی موعظه پذیر نیستند. حضرت در خطبه 176 میفرماید من لم ینفعه الله بالبلاء و تجارب لم ینتفع بشیء من العذاب. کسی که خدا از روی رحمت خودش با بلاها و تجربه ها به او سود نرسانه، یعنی خدا قصد خیر رسانی داره، ولی شخصی از اونها بهره نبره و محروم باشه، از هیچ موعظه دیگری بهره نمیبره. نه پند روزگار، نه موعظه بزرگان، نه اندرز آیات و روایات، نه سرگذشت گذشتگان. هر که کمتر شنید پند پدر، روزگارش زیاده پند دهد. وان که را روزگار پند نداد، تیر زهراب داده پند دهد. از شعرهای ملک الشعرای بهار. حیف از موعظه تجربه ها که در دست بیخردان قرار میگیره، که همت و عرضه بهرهگیری از اون رو ندارند و عقل رو به کار نمیبرن. حضرت در نامه 31 میفرماید العقل حفظ و تجارب. پس کسی که تجربه اندوزی نکنه و تجربه آموزی نکنه بی خرد هست. درباره موعظه باز هم قسمت بعد خدمت شما هست.
مطلع دیباچه حمد و ثنایی یا علی، مخزن اسرار علم کبریایی یا علی، شیر حق شاه ولایت، خسرو به دنیا و دین، و
بر زمین و آسمان فرمان روایی یا علی. از هر ذات و صفات داوری سر تا به پا وجه حق آینه ایزد نمایی یا علی.
روزی عبدالله ابن یحیی به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام شرفیاب شد و با اجازه بر روی صندلی نشست، ولی از روی صندلی افتاد و سرش شکاف برداشت و خون جاری شد. به دستور امام علیه السلام آب آوردند و خونهای اطراف زخم را شستند. امام به عبدالله فرمود: سپاس خداوندی را که گرفتاری های دنیا را کفاره گناهان پیروان ما قرار داد. عبدالله پرسید: آیا مجازات گناهان ما فقط در همین دنیا خواهد بود؟ حضرت فرمود: آری، مگر نشنیده ای که دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. خداوند پیروان ما را در دنیا از گناهان پاک می کند. زیرا فرمود: آنچه از مصیبت ها به شما می رسد نتیجه کردار زشت خود شماست، ولی دشمنان ما را به علت برخی از اعمال خوبشان در دنیا پاداش می دهد. لذا در روز قیامت، در حالی که سنگینی گناه بر دوش آنان است، وارد آتش خواهند شد.
تو لسان اللهی و عین الله و وجه اللهی، پای تا سر مظهر حسن خدایی یا علی. مهر و ماه و انجم و عرض و سما را فیض بخش، ابر احسان و کرم بحر عطایی یا علی.
در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسند، انسان مبهوت می شود. میگد: ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فان اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. میگد استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطرا باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن این که مواظبت کامل از بیت المال. باز در همین نهج البلاغه یه نامه داره به استاندارها، یاد استاندارهای من که علی هستم، در مدت عمرم خوراکم دو تا دانه نان جو، اونم خوش. کراوی میگه در حکومتش رفتم همین دارالعماره کوفه، افطاری مختصری برا من آورد، یه افطاری برا امیرالمؤمنین، نان خشکی در همیان، همون نان خشکی که جوش از مدینه آمده بود، یه مقدار هم دوغ ترش. مولا امیر المؤمنین این رون رو با دست می شکستند و تلیت می کردند در اون دوغ و می خوردن. شکر خدا. می فرماید که ای استاندار من در شبانه روز اکتفا کردم به دو دانه نا، در سال اکتفا کردم به دو لباس شورا و شور. بعض اوقات دیگه شورا و شورم نبود. راوی میگه در نماز جمعه در حکومت مولا امیرالمؤمنین دیدم هی مولا امیرالمؤمنین مثل باد بزن با دستشون باد میزنن. تعجب کردن. به امیرالمؤمنین گفتم یا علی چرا؟ گفت برای این که روز جمعه بود، پیراهن عوضی نداشتم، همون پیراهنی که شستم نمناک بود پوشیدم، بادمو میزدم برای این که پیراهن خوش بشه. استاندارهای من شما نمیتوانید مثل من باشید، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا، کمک کنید بعدی. من از حلال خدا نخوردم، شما حیف و میل در بیت المال نداشته باشید.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
همچنان در کنار شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. موعظه مثل یه دوست دلسوزه که میخواد ما رو به مسیر درست هدایت کنه. مثلا وقتی یه دوست بهمون میگه مراقب خودت باش یا از فرصتها استفاده کن، اینها هم نوعی موعظه‌ن. در نهج البلاغه امام علی علیه السلام هم با همین لحن دوستانه و دلسوزانه ما رو به مسیر درست زندگی هدایت میکنن. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
در برنامه سرمشق هستیم و از موعظه پذیری در نهج البلاغه خدمت شما عرایزی داریم. اگر کسی روحیه و حالت پند پذیری نداشته باشه، حتی از قرآن که کتاب موعظه روشن هست بی بهره میمونه. قرآن کتاب موعظه است. خداوند می‌فرماید ای مردم، این قرآن موعظه است که از سوی پروردگارتون آمده. قد جاءتکم موعظتون من ربکم، یا اینکه هدن و موعظتن للمتقین. حضرت امیر علیه السلام روی این جنبه موعظه‌ای قرآن تاکید داره. در خطبه 176 می‌فرماید ان الله سبحانه لم يعظ احدا به مثل هذا القرآن، خداوند هیچ کس رو به پند و موعظه‌ای مثل آنچه که در این قرآن هست پند نداده. موعظه است بی نظیر از واعظی والا. یا توصیه میکنه حضرت که انتفعوا به بیان الله در همون خطبه، و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. خداوند در قرآن هم بیان و روشنگری داره، پس از بیان الهی سود ببرید. هم موعظه داره، از موعظه الهی نصیحت بشنوید و پند بگیرید، و هم نصیحت داره، نصیحت‌های الهی رو هم بپذیرید که بسیار سودمنده. قرآن کوثر معارفش کام تشنه را شراب، نور آسمانیش روح بخش و با صفا، آیه‌هایش همه پند، سوره هایش همه نغز، جلوه ای از ملکوت، منبع نور و صفا. در کلام دیگر حضرت امیر علیه السلام با توجه به اینکه قرآن کتاب نصیحت و خیرخواهی است می‌فرماید با تمسک به قرآن و چنگ زدن به رشته استوار کلام الله، از اون نصیحت و پند بجویید و تمسک به حبل القرآن وستنسهو. سعی کنیم که دل و ذهن موعظه پذیر داشته باشیم و مغرورانه و مستکبرانه خود رو از نصیحت و پند بی نیاز ندونیم و از مواعظ خدا و رسول و ائمه بهره‌مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
برنامه امروز سرمشق رو با شعری در مدح مولای متقیان علی علیه السلام به پایان میبریم. در مخزن لایموت دردانه علی است، در کون و مکان امیر فرزانه علی است، در کعبه ظهور کرد تا بر همه کس معلوم شود که صاحب خانه علی است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا یا علی مدد.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید. جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 29. عنوان این باب هست باب المکارم، مکارم اخلاق. در روایات این باب جمع‌آوری شده، جمعاً 7 روایته. حدیث اول و دوم به هم بسیار نزدیکه. ما از حدیث دوم آغاز میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن، راوی عبدالله ابن مسکان هست، یکی از اصحاب حضرت. حضرت فرمودن ان الله عز و جل خص رسله به مکارم الاخلاق. خدای متعال پیامبران خودش رو به مکارم اخلاق اختصاص داده، یعنی این ویژگی ها مکارم اخلاق در پیامبران وجود داره. پیامبران اگر این مکارم اخلاق رو نداشتن، شایسته مقام رسالت و نبوت و پیامبری رو نداشتن. فامتحنوا انفسکم، حضرت فرمود شما امتحان کنید ببینید این صفاتی که مکارم اخلاقی که در پیامبران هست در شما هست یا نه. فان کانت فیکم، اگر هست فحمد الله، حمد خدا رو به جا بیارید. و علم و ان ذالک من خیر، بهترین خیر برای شما همینه. و ان لا تکون، اگر در میان شما نیست، فاسأل الله، از خدا بخواهید. و رغبوا الیه فیا، هم از خدا بخواهید هم خودتون تلاش و کوشش کنید که این صفات در شما باشه. در حدیث دوم این صفات به این شکل آمده، 10 تا. قال علیه السلام اشاره 10 تا صفت هست که ویژگی انبیا مکارم اخلاقی است که ویژگی های پیامبرانه. همه پیامبران دارن و ما باید تلاش کنیم به این ویژگی ها برسیم. الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلقه و سخا و الغیرت و شجاعت و المروه. یکیش یقین هست، دوم قناعت، سوم صبر، چهارم شکر و سپاسگزاری، پنجم حلم و بردباری، ششم حسن خلق، هفتم سخاوت، هشتم غیرت، نهم شجاعت و دهم مروت و مردانگی. بسیار بسیار صفات زیبا و مکارم اخلاق ارزشمندی است و رسیدن به این مکارم اخلاق هم تلاش میخواد، واقعا تلاش میخواد، به این آسانی نیست. لذا امام علیه السلام میفرماد اگه دارید حمد خدا رو بگید، اگه ندارید تلاش کنید و از خدا بخواهید. انسان به درجه یقین برسه، همین اولیش چیزی کمی نیست. انسان به درجه صبر برسه، به درجه شکر برسه، به درجه حلم و بردباری برسه، حسن خلق داشته باشه، سخاوت داشته باشه، غیرت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، مردانگی و مروت داشته باشه. البته در بعضی از روایات هست که از صدق و ادا الامانه، یکیش هم صداقت و ادای امانت، امانت دار باشه، امانت مردم رو به موقع برگردانه. خب اینو خیلی مهمه، عزیزان میدانن بعضی از بزرگان ما، اولیاء خدا در حقیقت، وقتی یکی از این صفات رو در وجود خودشون احیا می کردن، می آمدن سر درس با افتخار می گفتن که من 20 ساله 25 ساله تلاش کردم، الان رسیدم به درجه ای که یقین دارم به حسن خلق رسیدم، یقین دارم تکبر از من دور شده، یقین دارم دیگه عجب خودپسندی ندارم. چیز آسانی نیست. فکر نکنیم با یه جمله و یه ادعا همه چیز تمام میشه. این روایت دوم این باب، روایت اول این باب بعضی از صفات درش متفاوته. مثلا اولین بیانی که در روایت هست، همین حدیث هم از امام صادق علیه السلامه، حضرت می فرماد صدق الیأس و صدق اللسانه و اداء الامانه.